میشه تقسیم کرد، دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبی.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و ممنون از اینکه ما را همچنان تعقیب میکنین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب امینی فوق تخصص امراض کلیه و گرده یا نفرولوژیست در مورد نقش و فعالیت گرده ها یا کلیه صحبت کردند، نکات بسیار مفید و ارزشمندی را در زمینه عملکرد گرده ها گفتند. همینطور با توجه به ماه رمضان در رابطه با کسانی که مشکل و مریضی سنگ کلیه ها یا گرده دارند مفصل گفتگو شد و در مورد خود مریضی و شرایط روزه گرفتن برای این افراد صحبت های مفیدی انجام شد که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، از اونجایی که کنترل و معالجه فشار خون بالا یا هایپرتنشن هم در حوزه تخصص شماست، لذا یکی از سوالات ایست که آیا علت فشار خون فقط گرده ها و کلیه هاست یا نه دلایل دیگی هم میتونه داشته باشه؟ و دیگه یکی، کسی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن داره آیا میتونه روزه بگیره و چه مسائل را باید رعایت کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم فشار خون دومین عامل نارسایی کلیه و کم شدن کار کلیه هست بعد از دیابت و قند خون بالا.
بله،
کسی که فشار خونش با رژیم غذایی و مصرف داروها کنترل هست در روزه‌داری معمولا دچار مشکل نخواهد شد از جهت کنترل فشار خون، چون داروهایی که در این دوره مصرف میشن معمولا 24 ساعت رو پوشش میدن و اگر کسی دو بار در روز دارو میخوره، خب میتونه یکیشو در سحر بخوره، یکیشو کمی بعد از افطار بخوره. به این ترتیب معمولا فشار خون ها در ماه مبارک کنترل هست، ولی اگر کسی به هر علت ممکنه فشارش بالا پایین شه، خب قرص رو میتونه فرض میکنیم یه مختصری اگه فشارش افت میکنه که معمولا افت فشار نداریم، یه مقدار دارو رو با مشورت پزشکشون کاهش بدن. و خدمتون عرض کنم یکی از عوامل ایجاد فشار خون رژیم غذایی نامناسب است و وزن بالا. اگه کسی بتونه از این فرصت ماه رمضان استفاده کنه و بتونه یک مقدار وزنش رو و رژیم غذایی و عاداتش رو تغییر بده، خب این کمکی هست به کنترل فشار خون.
بله،
اما در مورد اون نکته دیگه یادم اومد که آیا کلیه ها شایع ترین علت فشار خون هستن؟ نه، کلیه ها شایع ترین علت فشار خون های ثانویه هستن، یعنی فشار خونی که علتش رو ما میتونیم پیدا بکنیم بیشترین عاملش رو ما در کلیه پیدا میکنیم. مثلا مریضی که دیابتی هست کلیه رو درگیر کرده، این فشار خون بالا میاد و یکی از علل شایع فشار خون به علت درگیری کلیه است. و عوامل دیگه، یا کسانی که کیست‌های متعدد کلیه دارن یا بیماری‌های سیستم ایمنی کلیه رو که بهشون نفریت می گلومرولوپاتی میگیم و پروتئین و خون و اینها دفع میکنن و بیماری‌های دیگه.
بله،
گاهی وقتا ممکنه مثلا در موارد نادر تنگی رگ‌های کلیه ایجاد بشه که اونم ایجاد فشار، ولی به طور کلی بیش از 90-95% فشار خونها علت اونها تشخیص داده نمیشه. 5-10% ما میتونیم تشخیص بدیم علت فشار خون چیه. بیشتر اونها در کلیه است. بیشتر عللی که میتونیم پیدا کنیم در کلیه ها هستن و به میزان کمتر در قده فوق کلیه.
بله،
اما از اون عللی هم که ناشناخته هنوز باقی موندن، صاحب نظران اعتقادشون بر این است باز هم بیشترین علتش در خود کلیه است.
خب سپاس از محترم دکتر امینی، انشالله ما در جلسه بعد باز هم در خدمت ایشان خواهیم بود. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.ir/dari. خدا حافظتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سخنگوی طالبان: عملکرد یوناما در افغانستان غیر مؤثر بوده است. ادامه حرف و حدیث ها درباره محل اقامت حقانی: آیا او به افغانستان بازگشته است؟ و بازگشت روزانه 1800 تبعی غیر مجاز از ایران به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. در آستانه بررسی تمدید ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، حکومت طالبان کار این نهاد را غیر مؤثر خواند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
حکومت سرپرست افغانستان کار یوناما معاونیت سازمان ملل در افغانستان را در حال غیر مؤثر خواند که قرار است تمدید ماموریت آن مورد بررسی قرار گیرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت سرپرست افغانستان، فعالیت یوناما در افغانستان را غیر مؤثر و به زیان افغانستان خواند و گفت دیدگاه‌های نادرست را در سازمان ملل علیه افغانستان به وجود آورده، قضایای مثبت در این کشور را منعکس نمی‌سازد. مجاهد:
متاسفانه که ماموریت یوناما قسمی که لازم بود قدر مؤثر در افغانستان نبوده. اما که طالب دیده می است که یوناما همیشه از آدرس یوناما گزارشات منفی در مورد افغانستان ارائه شده و متاسفانه در سازمان ملل متحد هم ذهنیت نادرست که در مورد افغانستان وجود داره به اساس معلومات های غلط و نادرست و هم از چینل یوناما صورت گرفته و موارد پیشرفت‌ها در افغانستان، موارد دستاوردها در افغانستان، موارد ثبات و امنیت در افغانستان، موارد تامین آرامش برای مردم افغانستان یکی هم زیر محاسبه یوناما قرار نداشته، بلکه همه همواره تلاش کردن موارد منفی پیدا بکنن، موارد معدودی را صرف فوکس بکنن، لارج سازن و شرابی ذهنیت استفاده بکنن، موارد بسیار کوچک را بزرگ کنن و نیز تلقی بکنن در افغانستان و یک تشویش را ایجاد بکنن. در گزارشات شده میشه همچنین آمده که ای به نفع افغانستان هم نبوده، به نفع یوناما هم نیست، به نفع سازمان ملل هم نبوده. معلومات نادرست طبیعی که تصامیم نادرست را در پی داره و یوناما ماموریتش در افغانستان موفق لاب.
سخنگوی ارشد حکومت سرپرست در حال فعالیت‌های نهاد بین‌المللی را غیر مفید می‌خواند که یوناما امروز سه شنبه 14 اوت اعلام کرد که خانم روزوا اوتنبایو رئیس این دفتر در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل که روز دوشنبه 20 اوت تحت ریاست دوره دنمارک برگزار می‌شود سخنرانی خواهد کرد تا گزارش درباره وضعیت کنونی افغانستان ارائه دهد. این نشست شورای امنیت سازمان ملل به بررسی تمدید ماموریت یوناما اختصاص دارد و در حال برگزار می شود که تنها 13 روز تا پایان ماموریت فعلی یوناما باقی مانده است. ماموریت کنونی این هیئت در حدود سال گذشته با قطعنامه 27 شورای امنیت برای یک سال تمدید شده بود و اکنون اعضای شورا باید درباره ادامه فعالیت آن تصمیم گیری کنند. نشست آتی شورای امنیت سازمان ملل بخشی از روند سالانه ارزیابی ماموریت یوناما است که از زمان تأسیس آن در سال 2002 هر سال مورد بررسی قرار گرفته است. یوناما با عنوان بازوی سیاسی سازمان ملل در افغانستان وظایف از جمله هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و تسهیل گفتگوهای سیاسی را به دوش دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که سرپرست وزارت داخلی طالبان پس از گذشت بیش از 40 روز از سفر به امارات متحده عربی هنوز به افغانستان باز نگشته است. در حالی که مدت‌ها پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که سراج الدین حقانی از دبی به کابل بازگشته است، اما برخی منابع رسانه‌ای همچنان درباره موضوع ابراز تردید می‌کنند و می‌گویند او هنوز در دبی است. با این حال برخی رسانه‌ها ادعا کردند که حقانی از دبی به خوست رفته و از بازگشت به کابل خودداری کرده است. سراج الدین حقانی دوم دلو در سفری از پیش اعلام نشده به ابوظبی رفت و با مقامات بلندپایه اماراتی دیدار کرد و بعد از آن برای انجام مناسک عمره راهی عربستان شد و از آن زمان تا کنون بازگشت او به افغانستان در حاله ابهام قرار دارد. از سوی دیگر گفته می شود عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان نیست که همزمان با سراج الدین حقانی به امارات سفر کرده بود هنوز به افغانستان باز نگشته و پس از دیدار 43 روز پیش او با سفیر ترکیه در کابل فعالیت رسمی دیگری از او گزارش نشده است. برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که او نیز همچنان در دبی بوده و به افغانستان باز نگشته است. این در حالی است که سخنگوی وزارت عدلی طالبان در واکنش به ادعای این رسانه‌ها گفته است که عبدالحکیم شرعی با اجازه ملا هبت الله برای درمان به دبی رفته و به زودی به کار خود باز خواهد گشت. این گمانه‌زنی‌ها از زمانی قوت گرفته است که عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان که به علت انتقاداتش از برخی اقدامات طالبان مورد توجه قرار گرفته بود از افغانستان خارج شد و دیگر به این کشور باز نگشت. در ماه‌های اخیر اختلافات طالبان به ویژه میان طالبان قندهاری و شبکه حقانی افزایش یافته و رهبر این گروه اختیارات سرپرست وزارت داخله را کاهش داده بود. با این حال مقامات طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت سرپرست به طور رسمی وجود هر گونه اختلاف داخلی در این گروه را رد کردند. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی افغانستان گفت نظام طالبان مشروعیت ندارد و باید شورای حل و عقدی تشکیل شود تا نمایندگان مردم در انتخاب زعیم مشارکت کنند. سیاف که اخیراً به ایران سفر کرده است در مصاحبه با رسانه‌ها افزود شورای حل و عقد باید با حضور نمایندگان مردم ولسوالی‌ها و ولایات تشکیل شود تا زعیم کشور را انتخاب کنند. او اضافه کرد در صورت انتخاب زعیم در این شورا مردم با او بیعت خواهند کرد، اما طالبان چنین کاری انجام نداده است. این رهبر جهادی افغانستان تصریح کرد حکومت برهان الدین ربانی بر اساس شورای حل و عقد روی کار آمده بود و مبنای شرعی داشت و آنها بر همین مبنا از حکومت ربانی در برابر طالبان دفاع کردند. و تأکید کرد اگر طالبان همین رویه را در پیش بگیرند با آنها مخالفتی نخواهند داشت و فیصله شورا را خواهند پذیرفت حتی اگر خود در شورا حضور نداشته باشند. سیاف ادعا کرد طالبان بدون حمایت مردم به صحنه آمده و مدعی اجرای شریعت است، در حالی که آنچه طالبان انجام می‌دهد شریعت نیست. و اظهار کرد برقراری نظام اسلامی نیازمند اصول و راهکارهای مشخصی است و تطبیق شریعت نیز یک فن و تخصص است. این رهبر جهادی اضافه کرد همواره با طالبان گفته ایم که جنگ راه حل نیست، حتی گروه‌های سرگرم مبارزه مسلحانه نیز با صلح مخالفت ندارند، اما طالبان حاضر به صلح نبوده است. سیاف در ادامه با اشاره به دلایل سقوط حکومت اشرف غنی عامل اصلی فروپاشی نظام جمهوریت را به حاشیه راندن عناصر اصلی دفاع از ملک خان و گفت تنها مجاهدین می توانستند از کشور دفاع کنند، اما فکر و ذهن اشرف غنی با مجاهدین سازگار نبود و در سالهای آخر فرماندهان مجاهدین مجبور به انجام کارهای شاقه شده بودند. این چهره سیاسی جهادی خطاب به مردم افغانستان گفت که شب تاریک به پایان میرسد و فردای روشنی در پیش است. وی که پس از 50 سال به ایران سفر کرده است، از میزبانی گرم جمهوری اسلامی قدردانی کرد و گفت که پس از درمان در هند به ایران سفر کرده و در 3.5 سال گذشته در ترکیه زندگی کرده است. ریاست برق هرات در اطلاعیه رسمی اعلام کرد که خط برق وارداتی ایران هرات به دلیل عملیات فنی در خاک ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 15 و 16 حوت از ساعت 8 صبح تا 5 عصر قطع خواهد شد. ریاست برق هرات هدف از اجرای این عملیات فنی را رفع مشکلات فنی و بهبود کیفیت خدمات عنوان کرده است. با توجه به اینکه قطعی برق ممکن است بر زندگی روزمره و فعالیت‌های صنعتی در ولایت هرات تأثیر بگذارد، مقامات محلی از شهروندان و صنعتکاران خواستند تا برای مدیریت بهترین زمان برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. ولایت هرات به عنوان یکی از مهمترین مناطق اقتصادی و صنعتی افغانستان وابستگی قابل توجهی به برق وارداتی از ایران و ترکمنستان دارد. مقامات تأکید کردند که این قطعی موقت گامی ضروری برای بهبود زیرساخت‌ها و جلوگیری از قطعی‌های طولانی مدت در آینده است. والی خراسان رضوی می‌گوید روزانه حدود 1800 نفر از مهاجران افغانستانی غیر مجاز از مرز خارج و 2 تا 3 هزار نفر با ویزا وارد کشور می‌شوند. غلام حسین مظفری امروز در حاشیه بازدید از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی مشهد افزود همینک روزانه 2 تا 3 هزار نفر با مجوز وارد ایران می شوند، اما تعدادی از آنها پس از انقضای ویزایشان از کشور خارج نمی شوند. وی تأکید کرد ورود اتباع افغانستانی به ایران همواره مسئله مهم برای ولایت و کشور بوده و ساماندهی آنها از اولویت‌های دائمی مسئولان است. والی خراسان رضوی با تأکید بر شفاف سازی در اهداف ورود اتباع خارجی به ایران حتی ورود با ویزا اضافه کرد. کسانی که می خواهند وارد کشور شوند باید هدف مشخصی داشته باشند. اگر قصد کار دارند باید ویزای کار داشته باشند و اگر به عنوان گردشگر وارد می شوند باید در قالب تور یا سازمان وارد شوند. مظفری اضافه کرد ما علاقمند هستیم شرایطی در مرز افغانستان با وجود آید تا زمینه سرمایه گذاری های مشترک فراهم شود و نیروی کار وارد شده از افغانستان در آن مناطق اقامت کند. او با تأکید بر بهره‌گیری از سرمایه گذاران افغانستانی در منطقه گفت برای ایجاد امنیت در مرزها و ساماندهی ترددها باید وضعیت اقتصادی دو طرف مرز را نسبتاً یکسان کنیم. بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتر در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید. یک پهپاد اردوی رژیم صهیونیستی یک موتر را در شهرک رشکنانیه در جنوب لبنان هدف قرار داد. یک مقام صهیونیست نیز مدعی شد که در این حمله یکی از مقامات ارشد یگان رضوان حزب الله لبنان هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده است. رژیم صهیونیستی مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای خود از جنوب لبنان را نادیده گرفته است و همچنان در 5 نقطه از خاک این کشور حضور دارد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که رژیم اشغالگر قدس به طور مداوم توافق آتش بس را نقض کرده و به حملات خود ضد مناطق مرزی لبنان ادامه می‌دهد. رئیس پارلمان لبنان با تحرکات جدید رژیم صهیونیستی برای اشغال مناطقی از لبنان هشدار داد و گفت اجازه نمی دهیم اسرائیل وضعیت جدیدی را به لبنان تحمیل کند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به اشغال تپه‌های 5 گانه مرزی لبنان اکتفا نکرده بلکه یک نوار مرزی جدید ایجاد کردند که 1 تا 2 کیلومتر از خاک این کشور را اشغال می کند. نبیه بری تأکید کرد این مسئله بدین معناست که رژیم صهیونیستی عملا منطقه اشغالی جدیدی در مرزهای جنوبی لبنان ایجاد کرده است. رئیس پارلمان لبنان افزود این کشور تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را با دقت رصد می کند و اجازه نخواهد داد که رویداد جدیدی رخ دهد. پیشتر نواف سلام صدر اعظم لبنان هم بر ضرورت عقب نشینی کامل اردوی اشغالگر رژیم صهیونیستی از خاک لبنان تأکید کرد. نواف سلام پس از بازدید از مناطق جنگ زده در جنوب این کشور گفت در این بازدید بر خروج کامل اشغالگران از خاک کشور تأکید کردم. صدر اعظم لبنان افزود هر گونه تأخیر در عقب نشینی فوری از خاک لبنان نقض حاکمیت کشور و قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد و نقض آتش بس به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی جان ده‌ها هزار نفر را تهدید کرده و بحران گرسنگی مردم غزه را تعمیق می کند. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه تأکید کرد بسته شدن گذرگاه کرم ابو سالم از سوی رژیم صهیونیستی غیر قانونی و غیر انسانی است و بحران انسانی در باریکی غزه را تشدید می کند. در بیانیه دولت غزه با اشاره به اینکه 34,000 بیمار و مجروح در غزه نیاز فوری به درمان در خارج از این منطقه دارند افزوده شده است. تداوم بسته ماندن گذرگاه کرم ابو سالم در سایه کمبود شدید کمک‌ها و نبود جایگزین بحران گرسنگی را عمیق‌تر می‌کند. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اعلام کرد که ممانعت از ورود داروها و تجهیزات پزشکی جان هزاران بیمار و مجروح را به خطر می‌اندازد. این دفتر تصریح کرد ادامه بسته بودن گذرگاه‌ها بحران سوخت را تشدید کرده و منجر به توقف فعالیت شفاخانه‌ها خواهد شد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است این وضعیت همچنین عملیات بیرون کشیدن پیکرهای بیش از 10,000 شهید از زیر آوار را مختل کرده است. در این بیانیه تأکید شده است استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه محسوب می شود. دونالد ترامپ در پی دیدار پرتنش با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت او باید در مقابل دوربین رسانه‌ها از ترامپ به طور علنی و تصویری عذرخواهی کند تا توافق با آمریکا پیش رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است تا زمانی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مقابل دوربین‌ها به دلیل اختلاف هفته گذشته در دفتر قصر سفید عذرخواهی نکند هیچ کمک یا معامله دیگری با اوکراین ارائه نخواهد کرد. ترامپ روز گذشته پس از اینکه در دیدار هفته قبل از زلنسکی عصبانی شد عذرخواهی او در مقابل دوربین ها را خواستار شد. خبرنگار فاکس نیوز هم گفت ارتباط قصر سفید با متحدان آنها در کیف کاملا قطع شده است، زیرا یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته است که توافق معامله مواد معدنی انجام نخواهد شد مگر اینکه زلنسکی جلوی دوربین ها برود و به خاطر رفتارش در قصر سفید عذرخواهی کند. فاکس نیوز ادامه داد اما حالا زلنسکی میگوید که فکر میکند میتواند این توافق معدنی را بدون عذرخواهی به دست آورد. این رسانه حامی ترام ادامه داد هنوز در واشنگتن تمایل زیادی از سوی جمهوری خواهان وجود دارد که جنگ در اوکراین به پایان برسد و توافقی با اوکراین برای راه پیش رو حاصل شود. فاکس نیوز ادامه داد اما پس از مشاجره روز جمعه در دفتر ریاست جمهوری آمریکا جمهوری خواهان اهمیتی نمیدهند که اصل که صلح با زلنسکی یا شخص دیگری باشد، هرچند هنوز هیچ کس نگفته است که به نظرشان جایگزین مناسب برای زلنسکی چه کسی میتواند باشد. قصر سفید دهم هوت جمعه پرآشوبی داشت و دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین با مشاجره تون میان آنها در برابر رسانه ها تبدیل شد که با سخنان جی دی وینز معاون ترامپ آتش این تنش شعله‌ور شد. سخنگوی طالبان: عملکرد یوناما در افغانستان غیر مؤثر بوده است. ادامه حرف و حدیث ها درباره محل اقامت حقانی، آیا او به افغانستان بازگشته است؟ و بازگشت روزانه 1800 تبعی غیر مجاز از ایران به افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
با وقوع درگیری تازه در مرز ترخم بین افغانستان و پاکستان، تنش‌های دو طرف افزایش یافته و گفته شده که مرز ترخم که قرار بود دیروز بازگشایی شود تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. در مورد دلایل افزایش تنش‌های مرزی و چالش‌های سیاسی پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با اصغر عابدی از آگاهان مسائل افغانستان و شبه قاره توجه بفرمایید.
در رابطه با این که تنش‌های مرزی در ترخم بین نیروهای سرحدی دولت سرپرست افغانستان و دولت پاکستان صورت گرفته، این همواره درگیری ها وجود داشته و بعضی اوقات این درگیری ها تشدید شده، بعضی اوقات هم اینا فروکش کرده. به نظر من دلیل اصلیش میتونه این باشه که یک مکانیزم مشترکی که دو طرف روی از او تفاهم و توافق داشته باشن وجود نداره، یا ای که اگر مکانیزم های مشترکی بر همکاری در مرز ترخم وجود داره عملی نمیشه. یعنی ای که تعهدات صورت میگیره، گفتگوها صورت میگیره، توافق صورت میگیره، یکی از دو طرف مرز از او توافقات یا تعهدات تخطی میکنه که در نتیجه این تنش‌های مرزی با وجود میه، درگیری با وجود میه و این اتفاقات میفته. همچنین مسئله دوم هم این است که دولت پاکستان اکثر اوقات تلاش کرده که از مرزهای خود قد افغانستان به عنوان یک ابزار فشار هم استفاده کنه تا بتونه مثلا بعضی از مسائل سیاسی را سر دولت افغانستان تحمیل کنه که اینا مقاومت نشان میتن. این دلایل میتونه از عمده دلایل باشه که باعث درگیری مرزی بین نیروهای مرزی دو کشور میشه.
چیزی که مقامات پاکستانی عنوان کردن این بوده که مرزبانان حکومت سرپرست افغانستان دست به ساخت یک پسته امنیتی در مرز ترخم زده که گفته میشه در داخل پاکستان بوده و این بهانه شده برای درگیری. نظر شما چی است؟ آیا مرز به گونه هست که شبه این اتهامات به همدیگه زد یا خیر؟
البته حدود مرزی مشخص و معین است، منتها هر از گاهی یه همچین اتهامات اگر شما در جریان باشن در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده که طرف افغانستان طرف پاکستان به یک همچین کار متهم کرده و در مرزا با اینا درگیر شدن که شما پستای جور نکنین، شما دارین در او حدود مرزی را رعایت نمیکنه. این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفقت علی خان این گپ را مطرح کرده، گفته ما پسته مرزی که طالبا جور میکنه این در حدود مرزی پاکستان نقض کرده، داخل خاک پاکستان قرار داره. خب طبیعتاً نگه یک همچین مسائل باشه، اینا باید از طریق میکانیزم های دو جانبه از جمله از طریق کمیته های مشترک هماهنگی حل شود. من خودم نمیتونم بگم که واقعا این نقض صورت گرفته یا فقط یک اتهام است. این را باید باز یک کمیسیون مشترک از دو طرف همکاری کنن، سر همون منطقه ببینن، حدود مرزی را مشخص معین کنن، باز معلوم میشه که آیا این پست واقعا حدود مرزی پاکستان نقض کرده یا نه در همون خود خاک افغانستان است و اونا دارن بیش از اندازه حساسیت نشان میدن.
جناب عابدی، چرا به نظر شما اون مکانیزمایی که شما اشاره کردین تضمین های لازم را نداره برای اجرای شدن؟
طبیعتا مسئله که هست یکی اراده کافی برای طرف مقابل در پاکستان وجود نداره. وقتی که صحبت ها میشه، وقتی که توافقات صورت میگیره، راهکارهای مثلا مکانیزمای میان عملی شوه، باز بنا به دلایل سیاسی از او سنگ انداز میشه و سرانجامش دوباره میشه این تنش‌های مرزی.
موضوع دیگری که مطرح است اتهامات است که پاکستان به افغانستان در مورد حمایت از گروه‌های تروریستی میزنه. پاکستان بارها گفته که افغانستان یا حکومت سرپرست از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی حمایت میکنه، اونا رو مسلح میکنه و به داخل پاکستان میفرسته و انفجارها و حملاتی هم که ما طی روزهای اخیر شاهد بودیم ناشی از همین موضوع است. بحث سلاح‌های آمریکایی که در دست طالبان هست را هم مطرح کردند که اونا در اختیار گروه‌های تروریستی قرار داده میشن. نظر شما در این رابطه چی است؟
در این زمینه هم همواره اتهامات از طرف دولت پاکستان وجود داشته و شما هم در جریان هستند که حکومت سرپرست افغانستان این مسئله را رد کرده، گفته که ما در مرز در افغانستان پایگاهی که مشخصا مربوط به TTP باشه وجود نداره. مسئله دیگه ایه که مرزای بین افغانستان و پاکستان مرزای بسیار طولانی و بزرگ است و بسیاری از جای بعضی مرزها اقوام در دو طرف مرز زندگی میکنن، رفت و آمد دارن. اینا یک قوم هستن، مثلا یک برادری طرف مرز زندگی میکنه، یک برادری طرف مرز نه رفت آمد دارن. بنان ای که شما این مرزا رو بتانی به صورت دقیق نظارت کنی که کی از این مرز رد میشه، کی از این مرز رد نمیشه، این بسیار یک کار ناممکنه به نظر. طبیعتاً تحرکات هم صورت میگیره، منتها ای که این تحرکات آگاهانه و هدفمند از طرف دولت سرپرست افغانستان باشه ما بگم چنین مسئله باور ندارم.
خب با توجه به اینکه تنش‌ها قطعاً مشکلات و چالش‌های را برای دو طرف در پی داره، چرا علاوه بر آگاهی که خب هم مقامات پاکستانی دارن و هم حکومت سرپرست راه حلی را برای ازی در نظر نمیگیرن و ما نه تنهایی که شاهد کاهش درگیری ها نیستیم بلکه هر روز خب چالش ها بیشتر میشه؟
طبیعتا باید راه حل صورت بگیره. اینا از طریق گفتگو و مذاکره این تنش ها قابل حلن، منتها به شرطی که دو طرف اراده کافی داشته باشن برای که بخواین این مسائل از طریق گفتگو حل و فصل کنند.
برخی از کارشناسانی که صحبت میکنیم معتقدند که چالش های افغانستان و پاکستان عمیق است، از جمله بحث خط دیورند مطرح میکنند، بحث آبهای مرزی را مطرح میکنند و میگن که اینها باعث میشه که دو کشور نتونن به او تفاهم برسن. نظر شما چی است؟
خب مسئله دیورند یک مسئله بسیار پیچیده است و همواره باعث شده که همین مثلا پاکستان نسبت به افغانستان و افغانستان نسبت به پاکستان بدبین بسازه. همین خب تنش ها یک از دلایل اصلیش این همین مسئله دیورند است که در حال حاضر رای حل بر از او امکان پذیر نیست با این شرایطی که افغانستان و پاکستان داره. طبیعتا اینا باید کوشش کنند که در موارد جزئی هم هست، بلا در اون مورد بزرگ اگر نمیتونن توافق کنن، در موارد جزئی بیاین با توافق برسن، اختلاف ها را حل و فصل کنن تا از بروز درگیری و جنگ و چیزا جلوگیری شه.
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل یونیسف اعلام کرده است که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر از جمله 12 میلیون طفل با کمک های بشر دوستانه در افغانستان نیاز خواهند داشت. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
نگرانی سازمان های بین المللی از ادامه ناامنی غذایی در افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش اعلام کرده است که 22.9 میلیون شهروند افغانستان و شمول 12.4 میلیون کودک در سال جاری میلادی نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند. این نهاد تاکید کرده که این آمار نشان دهنده اهمیت تداوم حمایت ها برای کمک به آسیب پذیرترین اقشار جامعه است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا گفته بود امسال ماه رمضان در افغانستان در حالی فرا رسیده که میلیون ها افغان نمی دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تامین کنند. و گفته این نهاد سازمان ملل متحد نزدیک به 15 میلیون افغان با ناامنی غذایی مواجهند و در حال حاضر 3.1 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال برخی شهروندان افغانستان از نبود منابع درآمد شکایت دارند و می گویند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو اند.
باید کمک کنه دیگه آدمای غریبا، کمکاش برسه. یا کمکاش نرسه یا ما مردم گشنه هستیم، کرای خانه داریم، مشکل دار هستیم. یعنی دمی خانه اش نفر هستیم، خورد کلان کارگر خودیم هستیم. اینا کرای خانه هم میتونم. من یاره دو ما سه ما کرای خانه هم مانده.
چیز ما این که مثلا پوشیش ما این مثلا ظرف نداره، کاسه ای نداره، مثلا ایزوم نداریم. زمستون هم هست، دست ما خیلی تنگه فیلن.
شماری از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله سید مسعود کمک های بشر دوستانه را در شرایط کنونی برای شهروندان افغانستان مهم می خوانند، زیرا به گفته این آگاهان اکنون منابع داخلی کشور بسنده نیازهای شهروندان نیست.
کمک های تقریبا بشر دوستانه و که برای مسئولیت غذایی برای افغانستان داده میشن فوق العاده است. چرا؟ به خاطر که منابع داخلی مالی که وجود داره نمیتونه که چنین کار را به صورت دوامدار
از سوی هم عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تنها کمک‌های بشر دوستانه نمیتواند در وضعیت اقتصاد کشور تغییر ایجاد کند. از این رو حکومت طالبان انتظار دارد کشورها و نهادهای کمک کننده جهانی پروژه‌های انکشافی را در افغانستان حمایت مالی کنند تا از یک سو برای مردم زمینه کار فراهم شود و سوی دیگر افغانستان به سوی خودکفایی برود.
یواز بشری مرستی نشی که ولی چه اقتصادی وضعیت که باثبات مثبت بدون راودی اساسی حل را داده چه نړیواله ټولنه د محدودیتونو لری کول او مرسته کول کې بنسټونه د اقتصادي لمرتوبونو سره سم د پراختیايي او برنامه او پروژو په پلي کېدو کې ونډه واخلي تر څو خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته همواره گفتند برنامه‌های بزرگی را روی دست دارند که افغانستان را از بحران اقتصادی نجات می‌دهد و این برنامه‌ها زمانگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شاروالی چاریکار تلاش دارد تا سیمای این شهر را تغییر داده و آن را به شهر عصری مبدل سازد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
ولایت پروان در شمال کابل تلاش دارد تا سیمای این شهر را تغییر داده و آن را مبدل به شهر اصلی سازد. راز محمد راسخ شهردار چاریکار مرکز پروان میگوید طرح را برای نظم و توسعه شهری ترتیب نموده که با تطبیق آن سیمای شهر تغییر خواهد کرد.
پلان داریم که یک قسمت شهر که غیر پلانی است او را پلانی بسازیم و یک قسمت شهر ما که کنار چوک است که ساحت شخصی است ما بتانیم او را استملاک بکنیم و همچنان ما یک مارکت هم در نظر داریم که در کنار چوک ساخته شود و او مارکت هم مارکت تجارتی باشه و همزمان یک پارکینگ هم داشته باشه چون هم فرهنگ و یا ترویج پارکینگ هم در پروان تا بال نشده و مردم به این عادت نداره بتانیم یک پارکینگ هم بسازیم.
به گفته راسخ تا هنوز فرهنگ توقفگاه در این شهر ترویج نشده و برای حل معضل مردم تلاش می شود تا در کنار سایر فعالیت ها توقفگاه نیز ساخته شود. آقا بابا باشنده شهر چاریکار خان نظم بخشیدن در این شهر هست. همچنان خردآقا باشنده دیگر این شهر از وضعیت حاکم در شهر شکایت داشته خواهان وارد نمودن تغییرات در این شهر می باشد. در زمان جمهوریت تلاش ها به خاطر وارد نمودن تغییرات در این شهر و ایجاد بازار زیرزمینی راه اندازی شد که جاری شدن سیلاب در آن دور تلفات و خسارات انگفت به مردم و شهر وارد کرد. سرانجام این بازار ساخته شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و التماس دعا خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام نا.
از درم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
به نام خالق هستی بخش، دوستان عزیز سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما. امروز با صحبت‌های حجت الاسلام مهندسی در خدمتتان هستیم که با موضوع ترک گناه هست. میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید گناه مطلبی نیست که فقط اثرش در آخرت آشکار بشه که بیان بگیم فعلا شما کاری کردی هیچ ربطی به زندگی روزمرگی تو نداره، اما در آخرت آثار منفی داره. گناه در همین فضای زندگی دنیای ما هم آثار رو داره. یه جمله رو فیلسوف بزرگوار شیرازی صدر المتعلهین داره، خیلی زیبا و قشنگه. میگه هر گناهی عقلی رو در وجود انسان خاموش میکنه. یعنی هر گناهی مثل سنگیست که شما بزنید یه چراغ تو وجودتون رو خاموش کنید. خب خاموش شدن این چراغ چه آثاری داره؟ یکی از مسائلش این است که قرآن کریم فرمود و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اون کسی که از یاد من غافل میشه، پشت میکنه به من بی‌توجهه، فإن له معیشة ضنكا. زنگ در عربی همون تنگ در فارسی خودمونه که معرف شد چه زنگ. فإن له معیشة ضنكا یعنی کسی که اعراض از خدا بکنه، روی کرده به گناه داشته باشه، یک زندگی قفل شده، یه زندگی درگیری، یه زندگی گرفتاری پیدا میکنه، همیشه تو تنگناست، همیشه تحت فشارهاست. چه وقتی کردیم که علت این استرس هایی که انقدر زیاد، این استراب هایی که انقدر زیاد، این وسوسه ها و دلشوره هایی که انقدر زیاد علتش چیه؟ گاهی ممکنه طرف بیاد بگه آه فشار اقتصادیه. خب مگه ما آدم کم داریم که فشار اقتصادی بیشتر از اون فردی که ادعا میکنه داره؟ ما خیلی هم آرامه. گاهی ممکنه بیاد بگه خب درد و مثلا امثال ایشیا باعث اثر. خب ما خیلی آدمایی داریم که درد دارن تر از شما هستن، اما خیلی هم آرام تر. گاهی ممکنه بیاد بگه آها مسائل اجتماعی و امثال اینها، خب بازم مشابهش خدا میاره زلو میگه که گرفتاری اجتماعی تو بیشتر بود یا این، اما ببین چقدر آرام بود. ولی ما نمیریم در درون خودمون ببینیم که این لرزش و زلزله هایی که در درون ما داره میاد، بهش میگیم استراب، میگیم استرس، میگیم دلشوره ها، دغدغه هایی که دائم داره ما رو به هم میریزه، اینا رو نمیریم علل روحی و روانی اینها رو، و از اون طرف هم دائما میخوام به گردن اعصاب بذاریم. بنده منکر ضعف اعصاب نیستم، قطعا مسائل جسمی در وضعیت روحی انسان اثر میذاره بدون تردید، ولی میخوام بگم آیا واقعا علت همه این به هم ریختگی ها صرفا اعصابه؟ به هیچ وجه نیست. مسائل روحی روانیه، مسائل اخلاقیه. بنیان اخلاقی آدم وقتی به هم میریزه، بنیان اعتقادی وقتی به هم میریزه، راه های صحیحی رو که نمیره، مثل دست درون به هم میریزه، آشوب در درون به پا شده، بعد میگه اعصابم ضعیفه. چه بسا اصلا اون به هم ریختگی های روحی روانی است که اعصاب ما رو خراب کرده. برای سلسله اعصاب ما رو خراب نکنه. نمیخوام بگم 100% مربوط به اونهاست. بله سلسله اعصاب در اسلام هم نقش داره. ولی میخوام از اون برش بگم. آیا اولیاء الهی ما آدمایی بودن که اعصابشون قوی بود؟ اگر قراره که ما تمام اینا رو ریشه‌های جسمانی درش پیدا کنیم، پس اون راه رفتگان ما، بندگان خوب الهی، اینا همه باید اعصاب قوی ها باشن. و هر کس هم که اعصاب ضعیفه، بحث اعصاب مطرح به عنوان یک آیتم توی این فضاها، اما نه به عنوان علت تامه. قرآن کریم می‌فرماد اگر روی کرده شما روی کرده انحرافی باشه، خود به خود گرفتاری زندگی درگیر میشید، خود به خود دلشوره‌هایی بر شما عارض میشه. این دلشوره مال چی بود؟ مال اون گناهی کرد، مال اون دروغی که گفتی ریختت به هم. منتها رابطه اون دروغ و این به هم ریختگی رو توی انسان درک نمی‌کنی. من خدایی که درک می‌کنم، من پیغمبری که درک می‌کنم، من امامی که انسان شناس هستم و دارم درک می‌کنم، و یا اون کسی که تخصصی داره، دانشمند در این زمینه و متخصص و کارشناس در این زمینه هست، اونا دارن میگن بین اون دروغت و بین این بهمریختگی ما رابطه مستقیم میبینیم. اگه اون دروغو نمیگفتی آرام بودی. وقتی غیبت کردی، اون غیبتی که کردی تو نوعی بهمریختگی در وجود آورد که در تصمیم گیری های بعدی تو نقشه مؤثری داشت که تصمیم غلط گرفتی. اون تصمیم غلط تو باعث شد که کار غلطی رو انجام بدی، اون کار غلط تو باعث شد که آثار منفیش رو ببینی و تو زندگی به هم بریزی. خیلی فرق است بین وجود مشکلات و ناامنی روحی. شما برید سراغ همون گناهکارا، دورادور قضیه رو نگاه نکنید. اگه قضاوت واقعی میخواین بکنین، آرامش که چیزی در سطح ظاهر پیدا بشه. خیلی آدمایی که هستن توی خیابون دارن راه میرن، همه رو نگاه میکنن، در دیوار که بالا نمیرن که، داره راحت میره میارن گیشو میکنه، اما برو در دلش ببین آرام یا آرام نیست. آرامش چیزی که سطح ظاهر شخصیت شما ببینیم و بعد قضاوت کنیم. ما نمیخوام بگیم بنا به جنون و دیوانگی که بیرون زده، نه، ناآرامی و آرامش. خب ظاهرا در این آقای خانم میره، اما برو در دلش ببین که چی بس داره میخنده، به صورت ظاهر خیلی هم قشنگ داره زندگی میکنه، اما برو در دلش. ما که توی مشاوره ها بعضا هستیم میبینیم که طرف چه زندگی صورت ظاهر ریلکسی داره، چه زندگی راحتی داره ظاهرا، قضاوت بیرونی اینه، اما وقتی که میاد در کنار ما میشه و مسئله مطرح میکنه، خدا شاید پزشک فوق تخصص در بخشی از تخصصهایی که من خیلی باز نکنم، چندین مراجعات این شکلی ما داشتیم، نام و نشان و تحصیلات عالیه و نمیدونم درآمدهای خوب، موقعیتهای مالی و امثال اینها، امکانات زندگی خارج از کشور همین داشته، اما میاد میشینه میگه فلانی داره به حلقومم فشار میاد. خب ببینید وقتی دیگران بیرون زندگی رو میبینن خیلی هم میگن عالی، خودش بزش، خانمش بزش، هرسوی که نمیدونم تخصص، فوق تخصص، سفرهای خارجی، امکانات زندگی خارج از کشور، همه اینا فراهم. خب اگر قرار زندگی قشنگی رو بگیم، همه اینا ظاهرا قشنگی زندگی، ولی چی تو زندگیش نیست که میاد ببنده این رو میگه به مردم که اعلام نمیکنه که. پس آرامش یه بحثیست که باید بشینن کنار همین آدم گناهکار و واقعا یه مقدار دلش این در اومر بذارن بیدن واقعا آرامه. مسئله دوم بحث مشکلات و فضای دیگریست. ببینید بنا نیست که مشکل در زندگی نباشه، مشکلات مگر آرامش انسانو میگیره؟ نه خیر، اتفاقا اگر شما مشکلات درست پیش برخورتن بستر رشد شما همیناست. اگر فلسفه مشکلات که وقتی اصلا توی برنامه‌هاتون باید بگذاری مثلا، چون واقعا مردم درگیرن، گرفتار گرفتاری‌ها، سختی‌ها، نمی‌دونن که با این سختی‌ها و مشکلات چگونه تعاملی داشته باشن که استفاده برتر و بهتر داشته باشن. مشکلات نگران کننده نیست، ریشه نگرانی‌ها وجود مشکلات نیست، بدجور برخورد کردن به مشکلات، نفهمیدن این مسائل، ایناست که آدمو به هم می‌ریزه. بلا در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. این ادبیات چیه؟ ادبیات آدمای خوشگذرانه یا آدمای گرفتاره؟ گرفتاری ها و مشکلات ناآرام کننده واسه که اینجوری نیست. گره تو زندگی انسان نمیزنه، گره های روحی مال کمبود در مسائل روحی ما هست. بنابراین اگر روی کرده ما روی کرده گناه باشه، بریم به سمت گناه، زندگی گرفتار میشه، گره میخوره، پیرگی و تاریکی میاره. ثروت داره اما لذت نداره، نام و نشان داره اما آرامش نداره، پست و موقعیت و تحصیلات عالیه داره ولی آرام نیست. فعلا نمیخوام بگیم نقش مشکلات در زندگی چیه، اون بحث شد. معیشت زنگ نه یعنی زندگی مشکل دار، نه، یعنی زندگی در هم، زندگی گره خورده به هم، زندگی قفل. اثر دیگری که داره این است که قدرت تشخیص حق و باطل را از آدم میگیره. قرآن کریم فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی من بنبستی تو الان فراهم نکردم. اگه تو به بنبست رسیدی، برگرد تو وجود خودت ببین کجا کج رفتی. بنبست در وجود تو است، نه در معماری عالم. در معماری عالم ما هیچ بنی رو نبستیم، اما در وجود تو هست که میگی من به بنبست رسیدم. بنبست در وجود خود باید حل کنی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نمیکنه ما رزقش بدیم و هیچگاه به بنبست نمیرسه، راه های خروجی دروش باز میکنیم. این خاصیت تقواست.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزم زید نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.